وقت 35 استاد شروع گشتی 19/11/93 صفحه 290 آلفی محکی مختلف.
بعد ذکر عبارت القاضی این حاضر عبارت توهم و اشتراط احد القیده این مسلحه اول براعت من الحیوب و لیس به جید. خب باید دقت بفرمایید که اونچه که هدف مرحوم شیخ در این عبارت های نسبتا طولانی گم نشه. اصل مطلب خیلی کوتاهه. در ما یراد و طعم و ریح و امثال این شیخ فرمود که اگر هدف از اختبار اطلاع بر سلامت مبیعه، اختبار ضرورت نداره، میشه به توصیف هم اعتماد کرد و میشه نه توصیف باشه نه اعتماد، نه اختبار، میشه به اصل اعتماد کرد، اصل سلامت. اما اگر هدف از اختبار اطلاع بر درجه طعم و ریح زیادتن علی اصل صحت، اصل سلامت، خب این راهی جز اختبار نداره. اگر اختبار نشه قراره و باطله. اگر اصل سلامت مشخصه، قرض اطلاع بر درجه طعم و ریح و عرض کردیم هم مورد رو جوری در نظر بگیرید که با توصیف نمیشه درجه رو بیان کرد، به تعبیر شیخ مما لاینزوه تو به توصیفه. باز اگر اون درجه را بشه با توصیف هم منضبطش کرد مشکلی نیست، بشه با توصیف معامله کرد. این نظر شیخ بود و تا آخر رو این نظر ایستاده ایشون، تا آخر مسئله رو همین نظر ثابته و عباراتی هم که از دیگران نقل میکنه در صدد سنجش اون عبارات با این نظر خودش ببینه چه مقدار موافقه چه مقدار مخالفه. در اون جایی که عبارت ها مخالفه با نظر خودشه میفهمد خب اینا اشکال داره، اشکالم روشن. پس اون سه جمله رو باید در نظر بگیرید به عنوان نظر مرحوم شیخ. اگر قرض اطلاع بر سلامت، اختبار ضرورت نداره، توصیف هم ضرورت نداره، اصل کفایت میکنه، اصل سلامت. اگر قرض اطلاع بر درجه طعم و ریح دو جوره، گاهی ممایان ثبت اون ریح و طعم، یعنی قابل تحدیده، خب اینجا میشه با توصیف هم قرار رو رفع کرد. توصیف یا اختبار یکیش لازمه بلا قرار میشه. اما اگر ممایان ثبت فقط اختبار، توصیف کافی نیست. این فرمایش ایشون از صفحه 289 اول بحث دیروز، از اول بحث دیروز عباراتی رو نقل کرد از 4-5 از بزرگان، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار ابن حمزه، ابی الصلاح. خیلی توجه کنید این عبارات ها، البته موضوعشون ما لا یفسد بالاختبار بود، چیزهایی که اگر امتحان بکنی امتحانش باعث افسادشون نیست. این عبارت ها رو خوندیم از اول، ثم المحکی عن المفید و سلار سطر بعدیم فرمود و عن النهایه و الکافی صفحه 290، عباراتی رو باز از همین بزرگان، از 4 نفرشون، شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار و حلبی، ابوالصلاح عباراتی را از این چهار بزرگوار نقل کرد در خصوص ما یفسده الاعتبار، ما یفسده الاعتبار که در همچی جای اینا فرموده بودند. عبارت این چهار نفر ظاهرش این بود که صحت معامله در اینها منوط به احد الامرینه علا نحو من الخلوب، یا باید شرط صحت بشود و یا تبری از عیوب. خب مختصر قاعده رو در ما یفسده الاختبار هم گفتیم چیه. در ما یفسده الاختبار، اختبار ممکن نیست، متعذره یا متعثره، قهرن اختبار دیگه ساقط میشه از شرطیت. اما آیا حتما باید شرط صحت بشه تا معامله صحیح باشه؟ حتما باید تبری از عیوب بشه تا معامله صحیح باشه؟ خب این در کلمات این چهار نفر بود. ثم المحکی عن المفید و سلار و همچنین منقول از نهایه و کافی نهایه شیخ طوسی و کافی ابوالصلاح، اینا فرمایده بودن انما یفسده الاختبار یجوز بیعه به شرط صحت، یا اون دو نفر دیگه فرموده بودن علا شرط صحت یا براءت من العیوب، اینو اضافه کرده بودن. ابن براج هم لا یجوز بیعه الا به شرط صحت او براءت من العیوب. حالا دقت کنید این عبارت ها رو نقل میکنه تو صفحه 291 سطر آخر خواهد فرمود، سطر آخر میگه علی ای حال اینا در ما یمکن و فیه الاختبار، ما لا یفسده الاختبار، اختبار را ضروری میدونن و ظاهر الکل، یعنی هر چهار پنج نفر اعتبار و خصوص الاختبار فی ما لا یفسده الاختبار. در ما یفسده الاختبار از شرطیت اختبار دست برداشتن. اگر عبارت را الان نقل کرده بخشش رو دیروز خوندیم از اون ثم المحکی، امروزم و حدودی مربوط به عبارات همون هاست، فرمایش از علامه راجع به عبارت ابن براج، دقت بکنید اونی که باید بهش توجه تفصیلی بشه این نقطه است. میگه ببینید اینا در ما یفسده الاختبار از اختبار دست برداشتن، اختبار رو ضروری نمیدونن، رفتن سراغ این که حالا باید شرط صحت بشود یا شرط تبری بشود که علامه اشکال میکنه در مختلف، میگه شرط صحت شرط تبری از عیوب، تبری از عیوب شرط صحت بیع ما یفسد الاختبار باشه، برای چی؟ ایشون فرموده در مقام اشکال شرط صحت شرط سلامت یا تبری از عیوب اینا مدخلیتی نداره که اصلا بیان بفروشن به شرط عیب، چه مانعی داره؟ تخم مرغ را که یفسده الاختبار بفروشن به شرط عیب، یعنی کف مطلب رو بگیرن متیقنشون، نمیدونن سالم و عیبه، به شرط عیب بفروشن، عیبی نداره که. اونجوری دیروز گفتیم و در مسئله بعد خواهد آمد دو سه صفحه بعد، اصلا در ما یفسده الاختبار هیچی لازم نیست، نه اختبار نه توصیف نه تبری از عیوب نه شرط صحت، معامله کنند، بعدن اگر معید در آمد اعتمادن بر اصالت و سلامه معامله کنند، بعدن اگر معید در آمد خب مشتری خیار داره، و اگر مالیت نداشت احیانا بر اثر فساد معامله باطله. همونی که مشهور میگن راجع به ما یفسد و الاختبار خوندید، این فرمایش علامه است در زید فرمایش ابن براج. بعد رفته سراغ این که ابن براج، قاضی ابن براج، منشأ قائل شدنش به شرطیت احد الامرین، شرط صحت تبری از عیوب، اینه که ایشون عبارت شیخ طوسی، عبارت شیخ مفید را ملاحظه کرده. و علامه میگه قاضی ابن براج عبارت شیخین رو، حالا به تعبیر ما نفهمیده، شیخ طوسی، شیخ مفید یه چیز دیگه میخوان بگن، نه اونی که ایشون برداشت کرده. البته شیخ انصاری دفاع میکنه از ابن براج که ابن براج برداشتش از عبارت شیخ مفید شیخ طوسی خوبه، ظاهر عبارت مفید، ظاهر عبارت شیخ طوسی همونیه که قاضی ابن براج میگه. اونا دارن شرط میکنن صحت را برای صحت بیع ما یفسده الاختبار، شرط میکنه تبری از عیوب را برای صحت بیع ما یفسده الاختبار. علامه به قاضی ابن براج اشکال میکنه که شما برداشتتون که همینه درست نیست. شیخ طوسی، شیخ مفید نمیخوان یه حرف رو بگن، اونا میخوان بگن جایز است معامله به شرط صحت، به شرط تبری از عیوب، نه که لازم باشه شرط صحت، لازم باشه شرط تبری از عیوب. و به اصطلاح میخوان بگن میتونی مبتنیان بر اصالت و سلامه بفروشی، میتونی با توصیف بفروشی، میتونی هم به شرط صحت و شرط تبری بفروشی، نه اینکه شرط صحت شرط تبری رو لازم بدونن. حالا باید عبارت چو بخونیم؟ هدف اینه، دقت کنید، از این ثم المحکی عن المفید و سلار، اواخر بحث دیروز تا اول و ظاهر الکل، یعنی سطر آخر صفحه 291، این عبارت ها که نقل میشه از همون چهار بزرگواره، شیخ طوسی، مفید، سلار، ابو صلاح، که عبارت هاشون رو در جلسه قبل راجع به ما لا یفسده الاختبار مطرح کرده بود و گفته بودن اختبار ضرورت داره، اونجا به مناسبت در ما یفسده الاختبارم نظر همین چهار بزرگوار رو نقل میکنه. و چون اختبار مفسده، اینا از شرطیت اختبار دست برداشتن، رفتن سراغ شرط کردن چیزای دیگه ای. هدف از نقل عبارت ها اینه که ببینید این چهار نفر تا جایی ممکن بوده پای شرطیت و اختبار ایستادن، تا جایی ممکن بوده. به ما لا یمکنه اختبارو که رسیدن، به ما یفسده الاختبار که رسیدن، البته از این شرط دست برداشتن. نمیشه کسی میخواد فرض کنید یک وانه تخمرغ بخره همه رو امتحان کنه که یفسده الاختبار، یا در هندوانه همسان از شرطیت اختبار دست برداشتن، رفتن سراغ شرط کردن چیزای دیگه. حالا اون چیزای دیگه که شرط کردن صحیحه یا نه سر جا خودش، که حق اینه که عرض کردیم اونام درست نیست. ما یفسد و الاختبار شرط، اختبار دیگه داره شرط نیست، اما شرط کردن صحت شرط است، تبری از عیوب شرط است، اینا رو بشه دارید میگید. شرط کردن اینا برای چیه؟ اگر میخواید قرار رفع بشه با اینا قرار رفع نمیشه. اگر میخواید سلامت محفوظ باشه، سلامت که شرط نمیخواد. تبری از عیوب قرار رو که بر نمیداره، مصحح معامله نیست. لذا از میکنیم باید دقت کنید اون چی که هدف از نقل عبارات اون گم نشه، که اون هدف رو تو اون ظاهر الکل میگه، ظاهر همگی این 4-5 نفر اینه که تا جایی ممکنه اختبار لازم اختبار. حالا تو صفحه 292 فلا یکفی ذکر الاوصاف، بعد پاراگراف دوم شیخ میگه خب حرف اینا آیا که اینقدر اصرار دارن سر اختبار، آیا حرف اینا بجاست یا نه؟ شیخ میگه فل جمله بجاست، نه بل جمله. فل جمله بجاست کجا؟ معلوم شد دیگه، اونجایی که غرض از اختبار اطلاع بر سلامت نباشه، بالاتر از سلامت، غرض از اختبار اطلاع بر درجه تعمریه باشه و اون درجه تعمریه هم قابل انضباط نباشه، قابل تحدید نباشه جز با چشیدن، بوییدن، اختبار، حرف اینا اونجا خوبه. اونجا ما هم اصرار داریم، شیخ میگه ما هم اونجا اصرار داریم که باید اختبار بشه، اگر نه باطل ما بده. اما در دو جای دیگه اختبار ضرورتی نداره، حتی در ما لا یفسد و اختبار در دو جای دیگه اختبار ضرورت نداره، یکی جایی که غرض از اختبار اطلاع بر سلامته، یکی جایی که غرض از اختبار اطلاع بر تعمریه. اما تعمریه، درجه تعمریه رو میشه با توصیف هم مشخص کرد، اونجا توصیف هم کفایت میکنه، اختبار ضرورت نداره. پس ببینید جمع‌بندیش بکنید، تمام مبحث رو خیلی کوتاه میشه. نظر شیخ اون سه جمله است، بعد نقل عبارات این 4-5 نفر از بزرگان، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابوالصلاح، نقل عبارات اینها در ما لا یفسده الاختبار که اصرار دارن سر اختبار، حتما میگن باید اختبار باشه ولا بی باطله. در ما یفسده الاختبار دیگه از این اصرارشون دست برداشتن، رفتن سراغ شرط کردن چیزای دیگه، مثل تبری از عیوب و مثل شرط و صحت و اینا رو مطرح کردن، که هر دو فراز رو ایشون نقل میکنه. از اون ثم المحکی اواخر بحث دیروز وارد این فراز دوم میشه، یعنی عبارتهای همین 4-5 نفر از اعاظم راجع به ما یفسده الاختبار، که میگه ببینید اینجا از اون اصرارشون دست برداشتن اما چیزای دیگه شرط کردن، نشون میده که تو جایی که اختبار ممکنه اینا پاش بایستادن. صفحه 292 اون ینبغی پاراگراف دوم میره سر این که خب حالا اصرارهای اینها تا چه حدی جا داره. میگه فل جمله خوب، همون نظر خود شیخ انصاری، فل جمله خوب. در ما لا یفسده الاختبار بحث مجزایی داریم جلسه جلسات بعد، که قطعا اختبار ضرورت نداره چون تأثر داره یا تعذر. در ما لا یفسده هم فل جمله لازمه، در یک نقطه لازمه، در دو نقطه لازم نبود. حالا عبارت ببینید، خب از اون ثم المحکی، از مفید، سلار، شیخ طوسی در نهایه، حلبی در کافی مطالبی نقل کرد راجع به ما یفسده الاختبار که اسامی همین بزرگان خب در بحث دیروزم بود، متراجع به ما لا یفسده الاختبار بود دیروز، اصرار داشتن اونجا بر اختبار، اینجا دیگه اون اصرار رو ندارن، میگن بیعه جائزون نه با اختبار، علا شرط صحت اول براعت من العیوب، قاضی فرموده بود لا یجوز بیعه الا به شرط صحت یا براعت از عیوب. قال، حالا علامه در مختلف بعد از ذکر عبارت قاضی ابن براج فرموده ان هذه العبارات توهما به ذهن می اندازد اشتراک احد قیدین را به نحو منع خلو، صریح تقریبا عبارت قاضی دیگه بالاتر از توه مویه، تدل این نهازه عبارت تدل علی اشتراط احد القیدین، اما صحت هندوانه را وقتی میفروشید به شرطی بی استهیه که شرط سلامت بشه، یا تبری از عیوب، فروشنده بگی من که میفروشم ولو معیب باشه دیگه به من ربطی نداره، که مشتری بالاخره بدون کالایی میخره حد اقلش رو بگیره، معیب فرض کنه خاطرش جمع باشه دیگه. میگه این مطلب رو دلالت داره عبارت قاضی. بعد خود علامه فرماید ولیس به جید، این فرمایش نیکو نیست. چه ضرورتی داره ما این شرط ها رو مطرح کنیم؟ هدف چیه؟ بالاخره هدف از شرط کردن اینها یا باید رفع قرار باشه یا تأمین سلامت مبیع باشه. با این شرط ها که چیز حاصل نمیشه. بل الاولا انعقاد البیع سواء شرط احدهما، میگه در چهار صورت بی صحیحه. چهار صورت تصویر داره، در هر چهار صورت صحیحه. سواء شرط احدهما ام خلا عنهما، خلا عقد معامله از این دو، شرط صحت، شرط تبری از عیوب بشود یا خالی باشه از اینا، این دو، او خلا عنهما میشه دو. سه، او شرط العیب یا شرط عیب بکنه. خب شرط احدهما خودش رو دو تا حساب بکنه، شرط کنه صحت را صحیحه، شرط کنه تبری از عیوب را صحیحه، هیچی نگن صحیحه. دیروز گفتیم، دیروز همینو اول امر گفتیم، گفتیم در ما یفسده الاختبار قاعده اینه که معامله صحیحه، اختبار نمیخواد، توصیف هم ممکن نیست، خبر نداره توصیف کنه، فروشنده هم خبر نداره از درون هندوانه که، توصیف او هم بی وجهه، اختبار هم که ممکن نیست. هیچی نگید، بخر هندوانه را ببر، اگر بعدن معیب بود خیار داری، صحیح بود، سالم بود، لازمه، مالیت نداشت، باطل معامله. خلا انهما میشه همین. او شرط العیب، مثلا باید بگی هندوانهای من دارم میفروشم به تو به شرط کال بودن میفروشم، یعنی خاطر جمع باشه، به امید سلامتی و شیرین بودن اینا نخر، البته ارزون تر میدم، معمولا اینجور میگه دیگه، میگه خب من شرط سلامت نمیدم، شرط عیب میدم، فرض کنیم عیب داره، برای ذا قیمت رو آوردم پایین ارزون میدم. حالا دیگه عواقبش رو باید در نظر بگیرید، آیا اگر تخلف شد واقعا برای بایع خیار هستم؟ میگه در هر چهار صورت صحیحه. بعد اینجا رو دقت کنید، و ظاهر، حالا خود علامه، این و ظاهر کلمات علامه است دیگه، علامه میگه قاضی ابن براج که این حرف رو زده طبعا لعبارت شیخ طوسی و شیخ مفید این حرف رو زده، و ظاهر انهو قاضی، خیلی رو عبارت توجه کنید، و ظاهر ان القاضی ابن براج انما سار الى الابهام، افتاده تو این اشکال، سار الى الابهام یعنی تو اشکال افتاده، تو این حرف نادرست افتاده، سار الى الابهام من عبارت شیخین، منشأش، حالا ما تعبیر کردیم طبعا لشیخین، طبعا نگید، بگید منشأ افتادن ایشون تو ابهام تو اشکال عبارت شیخ مفید شیخ طوسی است. حیث قالا شیخ مفید شیخ طوسی که عبارتشون رو قبلا هم داشتیم، قالا شیخین انهو اون بی جازم بی اما یفسده الاختبار جایز است، علا شرط صحت یا علا یا به شرط صحت. علا شرط صحت عبارت شیخ طوسی بود، صفحه 290 و عن النهایه ان نبیه جائزون علا شرط صحت. به شرط صحت عبارت مفید بود، یجوز و بیعه به شرط صحت. حالا این با و علا خیلی دخلی نداره، میگه اونا تعبیرشون این بود و مقصود هما. توجه کنید اینجا رو از خارج اینجور گفتیم، گفتیم علامه میگه قاضی ابن وراج عبارت شیخ طوسی شیخ مفید رو خوب نفهمیده، بد برداشت کرده. و مقصود هما، و حالان که مقصود اون دو بزرگوار ان البیعه به شرط صحت او علا شرط صحت جائزون، خیلی دقیق توجه کنید، لا ان جوازه مشروطون به صحت اول براعت. خیلی توجه بکنید، میگه اونا نمیخوان بگن شرط صحت شرط تبری از عیوب، این دخلش در اصل صحت معامله است که اگر شرط صحت نکنن شرط تبری نکنن معامله باطله، اینو نمیخوان بگن. اونا میخوان بگن اختبار که خب ممکن نیست، میتواند شرط صحت بکند، میتواند تبری از عیوب بکند و میتواند هیچ کار نکنه. به تعبیر فنی بخوایم بگیم حصر اضافی تو کلام شیخین شیخ مفید شیخ طوسی، یعنی اختبار دیگه ممکن نیست اینجا، از اختبار دست برمیداریم. حالا اختبار که ممکن نیست میتونن دیگه همینجوری معامله کنن، هیچی نگن، خلا انهما داشت خود علامه. و جایز هم هست که مشتری علیه بایع شرط کنه سلامت را، البته این شرط رو مشتری بکنه دیگه، مشتری بگه من هندوانه رو بخرم به شرط سالم باشه، یا بایع تبری کنه از عیوب، این رو بایع انجام میده، این کارم جایزه نه لازم باشه. و مقصود هما خیلی فرق میکنه، ما تعبیر کنیم در بیع هندوانه و تخم مرغ تبری بایع از عیوب و یا شرط کردن مشتری صحت را، این دخیل در صحت معامله است، میگه قاضی اینجوری برداشت کرده، شیخ طوسی شیخ مفید اینو نمیخوان بگن، اونا میخوان بگن میتواند بایع تبری کند. آخه نه، اینه که اختبار نمیشه کرد. خیلی دقت کنید موقعیت معامله رو باید دقت بکنید، هندوانه داره میفروشه، تخم مرغ داره میفروشه، خود بایع هم نگرانه که اینا توش چجوریه. بذار برای که خاطر خودش رو جمع کنه میگه جایز تبری کنه، خیالش راحت شه. مشتری نگرانه، برای اینکه خیالش رو راحت کنه شرط صحت کنه، اینا جایز است نه اینکه لازمه، میتوندم با همون نگرانی اقدام کنه بر معامله، بعدا تکلیف معلوم میشه خلا عنهما. یا اگر یه مقداری گره نخورده باشه به مال دنیا، فروشنده هندوانه رو به شرط عیب میفروشه، ارزون میده به شرط عیب، میگه من حداقلش رو میگیرم که هم خیال مشتری راحت باشه هم خیال بایع راحت باشه، میگه من این هندوانه رو میفروشم به شرط اینکه کال باشه میفروشم، سفید باشه میفروشم. به همون قیمت کم هم راضی هم. و حالان که مقصود اون دو بزرگوار شیخ طوسی شیخ مفید، حالا این شیخه انصراف به جای دیگه پیدا میکنه، ان البيع به شرط صحت او على شرط صحت جائزان، جائزان، نه اینکه جواز صحت، این جواز جواز ان صحت، نه اینکه صحتش مشروط باشد به شرط و سلامت، به صحت، به شرط صحت، به شرط تبری. بحث کردیم با توجه به موقعیت معامله خیلی روشنه چی داره میگه علامه. هندوانه فروش، تخم مرغ فروش، خودش هم نگرانه، خریدارش هم نگرانه. میگه بایع میتونه خودش راحت کنه، شرط تبری کنه. مشتری میتونه خیال خودش راحت کنه، شرط سلامت کنه. نمیخوان بگن این شروط لازمه که اگر نکنن معامله باطله. که بیایید شما قاضی ابن براج بگید لا یجوز و بیعه الا به شرط صحت اول براعت بنا روید. پس ببینید الان بین عبارت مفید و شیخ طوسی با عبارت قاضی ابن براج زمین تا آسمون فرقه. صفحه 290 رو ببینید، المحکی عن المفید انما یفسده الاختبار یجوز و بیعه به شرط صحت و عن النهایه شیخ طوسی ان بیعه جائز الا شرط صحت اول براءت من العیوب. این تعبیر این دو بزرگوار، اما تعبیر قاضی رو ببینید، چون میگه لا یجوز بیعه الا به شرط اینا، خیلی فرق داره. بیع بدون شرط صحت، بدون شرط تبری باطله. قاضی اینجوری داره میگه. مفید و شیخ طوسی که اینو نمیگن، اونا میگن به شرط صحت، به شرط تبری جایز است. قرار هم البته نمیتونیم بگیم رفع میشه، میخوام بگیم این شرط مانعی نداره که میخوای خیال خودت راحت کنی توی بایه این کار رو میتونیم. حالا فعل جمله میشه حرف زد، فعل جمله به هر خیال خودش راحت میشه، هم فروشنده هم مشتری، فعل جمله این جایز است. نمیخواد بگی این شرط ها لازمه، لا ان جوازه صحته صحت البيع مشروط به صحت اول براءت. انتها کلام علامه. این توضیح علامه راجع به عبارت قاضی ابن براج و اشکال ایشون بر ابن براج که شما از عبارت مفید و شیخ طوسی بعد برداشت کردید، اونا اینو نمیخوان بدن. حالا شیخ انصاری، شیخ انصاری فهمد علامه که در مختلف حرفا رو زده بود، تو قواعدش هم یک تعبیری داره هماهنگ با همون چه که در مختلف ردن علی قاضی ابن براج فرموده بود کاران خوندیم. اما شیخ انصاری میفهمد اگر عبارت شیخ مفید را، شیخ طوسی را در نظر بگیریم، به نظر میاد برداشت قاضی ابن براج درست باشه، یا لااقل ازهر باشه از عبارات مفید و شیخ طوسی. دیگه عرض کردیم اول بحث تو این گیر و ویر این عبارت ها اصل مطلب گم نشه. یک حلاجی کردن عبارت هاست، یکی این که هدف چیه اینقدر طولانیش کرده. هدف همون سه چهار کلمه است که گفتیم، سه چهار جمله است که گفتیم، که کجا اختبار ضرورت داره، کجا نداره، دیگران چی گفتن و این گفته دیگران کجا درسته، کجا درست نیست. میگه بقیه این بزرگواران اصرار دارن سر این که اختبار ضرورت داره، در ما یفسده الاختبار فقط از این اصرارشون دست برداشتن. حالا اون اصرارشون سر ضرورت داشتن اختبار آیا بجاست یا نه، در صفحه 292 میگه فی الجمله بجاست، در دو جا بجا نیست، در یه جا بجاست. یه اصل مطلب تمام. اقول شیخ انصاری اقول لعله و لعل علامه لنکتت بیان ان مطلب الشیخین لیس وجوب ذکر الوصف فی العقد عبر فی القواعد فی ما یفسده الاختبار به قوله جاز به شرط صحت. این عقولوی شیخ دو فراز داره، یک فرازشه میگه در مختلف دیدید علامه بر قاضی اشکال میکرد که شما فرمایش شیخ طوسی شیخ مفید را خوب برداشت نکردید، اونا مقصودشون فلانه که گفتید. میگه ولعله و شاید علامه به خاطر نکته بیان این که مطلب شیخین ده نکته بیانه، اضافه بیانیه است، نکته ای که عبارت است از توضیح دادن این که مطلب شیخین، مطلب مقصود لیس وجوب و ذکر الوصف، وصف صحت فی العقد، یعنی مراد ایشون، مراد شیخ طوسی شیخ مفید این نیست که باید شرط سلامت بشود و الا معامله باطله. میگه شاید به خاطر همین در قواعدش هم علامه تعبیری داره که خب نفر بوده یشترتو فی ما یفسده الاختبار، مثلا شرط صحت، فرموده جازه به شرط صحت. این جازه شیخ انصاری میگه یه هماهنگ با همون توضیحی است که در کتاب مختلفش زیل عبارت قاضی فرموده بود. ولعله لنقطه بیان ان مطلب الشیخین لیس وجوب ذکر، وجوب ذکر الوصف العقد عبر، به خاطر نکته بیان این مطلب تعبیر کرده در قواعد در ما یفسده الاختبار به قولش جاز به شرط صحت. علامه اینجور گفته، علامه در قواعدش اینجور تعبیر کرده، نفر بوده یشترتو فی ما یفسده الاختبار شرط صحت، جاز به شرط صحت، یعنی عبارتش رو هماهنگ با عبارت شیخ طوسی شیخ مفید آورده، نه هماهنگ با قاضی ابن براج. لا یجوز و الا به شرط صحت او تبری عبارت قاضی بود، جاز به شرط صحت عبارت شیخ بود. میگه هماهنگ با عبارت شیخ بود، ولی خب شیخ انصاری فهمد لکن در انصاف حق با قاضیه، یعنی ابن براش حق داره از عبارت شیخین اون برداشت بکنه، لکن در انصاف ان ظاهر من عبارت ایل مقنعه مفید و نهایه شیخ طوسی، ظاهر از عبارت مفید و شیخ طوسی و نحو این دو هو اعتبار و ذکر صحت فی العقد، اعتبار شرطیت، یعنی همونی که قاضی فرمود لا یجوز الا کما یظهر به تدبر در عبارت مقنعه من اولها الى آخرها و عبارت نهایه، و عبارت النهایه هنا هی عبارت المقنعه به عینها، تعبیراشون کاملا مثل هم. علی حال میخواد بگه اگر واقعا ابن براج اون فرمایشش برگرفته از فرمایش شیخ طوسی شیخ مفیده، عبارت مفید و شیخ طوسی انصافا اون ظهور رو داره که میخوان شرط کنن. حالا شیخ انصاری گویا میخواد بگه اگر اشکالی دارید شما علامه در مختلف بر ابن براج، فقط بر ابن براج نیست، بر همه شونه، بر شیخ طوسی هم هست، بر شیخ مفید هم هست، به همه شون میگیم شرط کردن صحت، شرط کردن تبری از عیوب در ما یفسد الاختبار برای چی؟ اگر بدون این شرایط معامله شد معامله باطله. این و ظاهر الکل برمیگرده به اصل مطلب، لذا گفتیم اصل مطلب گم نشه. و ظاهر الکل این اون چهار نفر پنج نفر عبارتاشون رو در ما یفسد و الاختبار، در ما لا یفسد و الاختبار هر دو جا عبارتاشون رو آوردیم، کما ترا اعتبار و خصوص الاختبار فی ما لا یفسد و الاختبار، یعنی در ما لا یفسد و الاختبار اصرار دارن اختبار باید باشه مگر نه باطل. عبارتاشون رو جلسه قبل خوندیم. کما تقدم من الحلی ابن ادریس فلا یکفی ذکر الاوصاف. بله دیگه، وقتی که منحصر میکنن در اختبار قهرم توصیف کافی نیست دیگه، تا برسه به این که به اصالت و سلامه اکتفا کنی او که دیگه معلومه، فضلن عن الاستغناء عنها از اون اختبار به اصالت و سلامه. خوب توجه کنی. حالا اینا رو میگه که خوب محکم کنه که این بزرگان 5-6 نفر، این 4-5 نفری که از عبارتاشون رو آورد، کما تقدم من الحلی ابن ادریس هم یکی 6 نفر، اینا رو محکم کنه که از اون فینبقی پاراگراف بعدی وارد اشکال بشه. اینقدر اصرار کردن سر شرطیت اختبار کلیت نداره، همه جا لازم نیست، برای یک صورت شما میپذیریم. و یدل علیه، حالا یدل علیه از کردیم میخواد محکم کاری، بیشتر محکم کنه مطلب رو، که اینا اصرار دارن سر اختبار دیگه، ذکر الاوصاف رو کافی نمیدونن، اعتماد بر اصالت و سلامه رو کافی نمیدونن، فقط در ما یمکن و فیه الاختبار، فقط اختبار. از کردیم عبارت هایم که دیروز خوندیم امروز خوندیم در ما لا یمکن الاختبار، البته دست از اختبار برداشتن رفتن سراغ شرط های دیگری که علامه در مختلف بر اونام اشکار کرد. و یدل علی، ساعت چنده؟ و یدل علی یک قرینه دیگری هم میاره برای این محکم کاری از فینبقی وارد اشکال بشه انشالله.
برایت از گروه واقعا قرار رفت میشه، این تو رفت قرار تحصیل بودار هستد برایت میشه، بلن که توی اون قسمت دیگه که در همون اشکال تو بروشه وارد اصلا اشکال نبر که توی رفت قرار تحصیل او رو فهمتون یه طرف افشار تو سلامت کرده برم به اینکه توریت بود کرده برم
بایی پدرم
اما اصلا دوبام نداره.
بله اگر احیانا جایی مالیات میشه گفت اینا
اگر قرضشون
اسمش روح الله بودشتی یا محمد رضا؟
محمد بودشتی بلاخره اینقدر اصرار از این
آقای داره
باهم چوه کنم
داره اصلا شیطان در بگرده لیکن
در فیزی خواب داره بلاخره باید اونبار یک سر میبگرده داره چون وقتی بی نفس میخواد اگر نداشته باشه تا بگه
حالا استراب نگران هست، استراب هست و این ممکنه این قرار باشه
بیست
بزن خوشنده نگرانه که مبادا فاسد باشه، اما مشتری مخصوصا در مشتری من اون باید که خوشنده بود و خودشو
میدهیم این دل نگرانه
مشتری مخصوصا ممکنش قرار هست.
عبارتشون که بود من تو تمام قضیه چیه هر دو میشه بکنه انده به عبود یا علا شرد سن جائمه اجازه ببینید اون دست توافر من اون دست توافر من این عبارت تجدیدش
بکنه
حالا به این بشن حد در توافر من یا به این مالا صدال اختبار در توافر منه هر دو
باشه صحبتی که شد با آقا به نظر میاد این لاکن در انصاف شیخ انصاری یه دو حساب باشه به این بیان که اگر شرط حد باشه و شرط تبری نشه
پس یعنی به این مانا مصدول اختبار در توهم منه پس این هم خود تفصیل یعنی
پس اگر این شرط باشه لاکن در انصاف همین برش حفظ میشه خان سالی نه ظاهر از عبارت که میشه بونه های که نحوی شرطیت ذکر
دو تا شرط در
مدنه و میشه براش بچه هم ذکر کرد که اگر این کار رو نمونن مابره بله من مورد من مستحیه از قرار در
اشکال میکنن؟
بله
قرار را
من در جواب های خاطر تمام گفتیم اگر شرطان نشه ممکن قراره ولی مطلب لاغر از قرار ده
اصلا این قرینه میتونه باشه که ظاهر عبارت اونا همونشید باشه که
همون لاکن در این صاحب
نه ده قرار
چه قرینه اینجا هست که ممکنی قدارت این هم ببرد از این سهر هم ببرد اینجایی که روشان
قرینه این داره مطلق ایشون در ینبغی صفحه دو اینجا میگه ینبغی ان یکون کلام یا امور لسی دار